الله الرحمن الرحیم. فالبلاغت و صفتون راجعتون الاللفظ به اعتبار افادته المعنا به ترکیب. متن مصنف رو دقت کنید. و کثیر ما یسمى ذلک فصاحتا ایضا. بحث امروز ما در باره این است که آیا بلاغت مربوط به لفظ است یا مربوط به معنی است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که گاهی از اوقات به بلاغت فصاحت گفته شده. و فصاحت که میگویند غرضشون بلاغت است. این دو مطلب رو ما تحقیق کنیم و درباره اش توضیح بدیم، بعد به مطلب سوم میرسیم و اون این است که بلاغت دو طرف داره، طرف اعلا و طرف اسفل. مثل انسان میماند که انسان هم دو طرف دارد. انسان در مرتبه عالی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان در مرحله پست و پایین، ثم رددناه و اسفل سافلین، هم کالانعام بل هم اضل سبیلا. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این یک طرف آدم و انسان، طرف دیگرش گاوان و خران باربردار، به زادمیان مردم آزار. این مطلب سوم. حالا این سه مطلب رو امروز برسیم و براتون عرض کنیم. اما مطلب اول که آیا بلاغت صفت معنی است یا صفت لفظ. ما اون چه که درباره بلاغت تا کنون گفتیم، زیرکان شما باید این برداشت رو کرده باشند که بلاغت مربوط به لفظ است یا مربوط به معنی. و اگر سوال کنیم جواب شما چیست؟ آیا بلاغت صفت لفظ است یا صفت معنا؟ به چه دلیل؟ بیشتر میتونید؟ بله؟ خب پس گوش کنید، حالا خوب دقت بفرمایید. بلاغت عبارت بود از اون معنایی که مطابق با مقتضای حال بیان بشه، یعنی مراد و مقصد ما باید طبق مقتضای حال باشه. منتها این مقصد و مراد باید با چی ادا بشه؟ با کلمات. پس اصل بلاغت مربوط به معنی است و این معنی است که باید مطابق با مقتضیات احوال باشه، و این معنی را اگر ما در قالب عباراتی ریختیم که این عبارات فصیح باشند، اونجا بلاغت کامله. فالبلاغتو صفتون راجعتون الالمعنا، معنا یعنی مقصد، یعنی مراد، یعنی مقصود. این یک بحث، بحث اول. بحث دوم اینه که گاهی از اوقات به بلاغت اطلاق فصاحت می کند. یعنی چه؟ یعنی چون ما گفتیم که هر جا بلاغت باشه در ضمنش فصاحت هم هست، و چون ما گفتیم این معنی مراد رو باید با عبارات سلیس و روان بیان کرد، چون ما چنین گفتیم پس میگوییم که گاهی از اوقات به بلاغت فصاحت میگند. مثلا میخواهند بگویند قرآن بلیغ است، میگویند قرآن فصیح است. چرا؟ به چه مناسبت و به چه اعتبار اینطور میگن؟ به اعتبار در نظر گرفت جزء و تسمیه کل به اسم جزء. جزء بلاغت فصاحت است، فصاحت تمام بلاغت نیست، جزء بلاغته. منتها این جزء رو میگویند و اراده کل میکنند. فصاحت میگویند منظورشون بلاغت است. البته این مطلب رو، این معنا رو در وقتی میگن که دیگه مشتبه نشه، به الا اگر بنا به اشتباه باشه بلاغت رو در جای خودش به کار میبرند، فصاحت رو هم در جای خودش به کار میبرند. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که گفتیم بلاغت دو سر داره، دو طرف داره. یک طرفش طرف عالی عالیه و اسمش رو گذاشتند حد اعجاز. خوب مثالی زدیم، مثال به انسان زدیم. انسان دو سر داره، یک سرش عیسای روح الله هست و موسای کلیم الله هست و محمد خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم. این یک سر انسان. یک سر دیگر انسان ابو جهل و ابو لهب و شمر و یزید و تا برسد به ریگان و صدام یزید و از این حرفا. این یه سر انسانیت. در این بینها هم مراتب انسانیت زیاده. تو همین کلاس شما انسانیت شما انسانها مساوی است؟ نه، یکی شریفتر است، یکی دنیتر، یکی برتر است، یکی کمتر. مراتب داره بلاغت هم این. یک سر بلاغت اینقدر قوی میشه که کلام الله میشه، قرآن. قرآن کلام بلیغ. اون طرف کلام هم ممکنه اینقدر از نظر بلاغت کم و کم و پست بشه که به قول شارح ملحق می شود به صدای حیوانات. اینجا یک سر آدمی به کجا خورد؟ به ابو جهل و ابو لهب رسید. آیا گرگان و سگان بهترند یا ابو جهل و ابو لهب؟ کدامشون؟ یقیناً گرگ‌ها و سگ‌ها بهترند. سگی را لقمه‌ای هرگز فراموش نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ، وگر سالی نوازی سفله‌ای را به اندک چیزی آید با تو در جنگ. سگ از این انسان سفله بهتر. این انسان بلاغت هم همینطوره. یک سرش اگر بلاغت، یعنی کلام، اگه بلاغتش کم بشه کم بشه کم بشه که هیچ بلاغت نداشته باشه، این مثل صدای حیوانه. صدای حیوان چی جوره؟ مثلا فرض بفرمایید یک الاغ وقتی گرسنه باشد یا جو ببیند شروع به صدا میکنه. آیا این صدا برای چیست؟ برای اینه که مرادش رو برسانه. مثل آدم هایی که حرف میزنن که مرادشون رو منتقل کنن، برای اینه دیگه. و آیا این صدا رو که میده رعایت مقتضیات مکان و زمان و حال رو میکنه و علاوه بر اون مرادی که داره رعایت نکات دیگر را که ما اسمش رو گذاشتیم مقتضای حال میکنه یا نه؟ یک الاغ نمیکنه. این که ارعر میکنه فکر نمیکنه که این بچه صابخونه از خواب بیدار میشه. الان موقع این صدا نیست، مناسب نیست. این که این صدا رو میکنه فکر نمیکند که در اینجا یک متکلم خطیب مشغول سخنوری است و این در مقام رقابت بر نیاد. مثال میگم، رعایت ادب که نمی کنه. و این که صدا می دهد فکر نمی کند که این صدای من زیاد صاحب خانه کنار منه، این می شنوه من صدا رو یه خورده پیچش کمتر کنم. آیا صدای کم و زیاد رو رعایت میکنه؟ یا مثل بعضی از ماها میمونیم، خود ما نه، حالا بعضی شما انشالله رعایت میکنید، بعضی ها مخاطبشون هم یه قدمی نشسته همچی بلند صحبت میکنه، مخصوصا توی دهات، که خیال میکنه که اون مخاطبش اون طرف خونه نشسته. اینجور داد میزنه. خب این پیچش باید کمتر کنه وقتی که مخاطب نزدیکتره، باید صدا رو کمتر کنه. مخاطب که دورتره باید صدا رو بیشتر کنه. این رعایت این نکات باید بشه، ولی هیچ گونه این حیوان رعایت این نکات رو نمی کنه. پس کلامی که بلاغت نداشته باشه و کم بشه و کم میرسد به اینجا. خب به اینجا میرسه که دیگه هیچی، ملحق میشه به صدای حیوانات. پس کلام بلیغ چند سر داره؟ دو سر. یک سرش حد اعجازه، یعنی یک سرش انقدر بالاست که دست کسی به اون نمیرسه. شماها میتونید، شماها که نه، بالاتر از شماها علمای بزرگ دانشمندها میتونن مثل قرآن رو بیارن؟ نه. مثلا شما فکر کنید، زور بزنید، میتونید یک بیتی مثل سعدی بگید، نثری مثل گلستان بیارید؟ میتونید. میخوام به نسبه به سنجمها، ماها عاجزیم که اونجور کلمات بیاریم. مرحوم الهی قمشایی رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، نقل کردند که ایشون یا از ایشون خواسته بودند غزلی مثل حافظ بر طبق یکی از غزلهای حافظ بگه. این مرد الهی واقعا و این مرد دانشمند و پر و فاضل و ادیب میگوید شب با خداوند راز و نیاز کردم، دعا کردم، خواستم از خدا که به من قدرت بده. بعد فردا غزلی رو سروده بود تقریبا به اون چه که حافظ حافظ گفته بود یک کمی میخورد. حالا مثل ایشون باید با دعا و ثنا یک فشاری بیاره به خودش، زحمتی بده، از خدا بخواد تا اونجور بتونه غزلی بگه. و خود حافظ یا سعدی یا دیگران، اون خدایان سخن باید بگیم، اینها عاجزند و کوچکترند از اینکه مثل قرآن رو بیارند. اینه که خودشون هم اقرار میکنند، خودشون هم مدح و ثنا میگن درباره گفتار پیغمبر، سخن پیغمبر، کلام پیامبر. قرآن هم جزء کلام پیامبره، در اصل از خداست، اما از نظر ظاهر پیغمبر فرموده، نطق پیغمبره. اونا وقت اونجا باز اظهار عجز می کنند. پس بلاغت یک سرش اعجاز، یعنی ماها برتر از ما، قوی تر از ما، عرض کردم مثل اون بزرگانی که در سخن اونجور استاد بودن نمیتونن مثلش بیارن. یک سر بلاغت اونجاست، حد اعجاز. و یه مرتبه دیگه هم داره که نزدیک حد اعجازه. او مثل چی؟ مثل نهج البلاغه. نهج البلاغه امیر المؤمنین رو ما میتونیم بیاریم؟ بلغا و فصحا ما در عربی و فارسی میتونن مثل نهج البلاغه بیارن؟ نمیتونن. این هم نزدیک به حد اعجازه. پس حد اعجاز و نزدیک به حد اعجاز هر دو طرف اعلا حساب میشه. طرف دیگش اسفله که دیگه پایین پایینه، که عرض کردم اون صحبت‌هایی که مثل صحبت‌های مثل صداهای چی میمونه؟ حیوان. پس شما ما دقت بکنیم حرفایی که روزا میزنیم، خدای نکرده حرفمون مثل صدای حیوان نباشه. اگر میبینید رفیق شما مطالعه داره میکنه بهش حرف نزنید. چرا؟ چون مقتضای حال نیست. اگه وارد میشید یک جایی جماعت داره نماز میخونه، سلام نکنید. لذا شرعاً هم سلام کردن در اون موقع کراهت داره. چرا؟ چون بر همه اینا واجبه که سلام جواب شما رو بده. حواساشون پرت میشه. چرا انسان مراعات این نکات رو نکنه؟ چرا؟ اگر میبینید حرفی جا نداره نگید. و خلاصه کلام، اول فکر کنید بعد حرف بزنید. فکر کنید ببینید جا داره این کلام گفته بشه یا جا نداره. مزن بی تأمل به گفتار دم، نکو گو اگر دیر گویی چه غم. اول اندیشه اونگهی گفتار، پایه پیش آمدست و پس دیوار. اول فکر کنید بعد حرف بزنید. یه دیواری اگر بخواد جلو تر بیاد پایش اول جلو میاد یا عقب میره. انسان پایش فکرش. و اگر اینجور بکنید کلامتون بلاغت داره، نکنید هیچی نداره. عرض کردم از صدای حیوانات هم پستر و زشتر و پایینتره، بدتره. این مطالب درس امروز. پس چند مطلب شد؟ خیلی عبارت دقت کنید. پس بلاغت صفتی است که راجع به سوی لفظه، یعنی به درستی که شأن اینه گفته می شود کلام بلیغ، لکن نه از حیث این که این کلام لفظ است و صوت است، بلکه کلام بلیغ میگن به اعتبار چی؟ به اعتبار فائده دادن اون کلام چی را؟ معنا را. کلام بلیغ که میگن به اعتبار معنای اون کلامه. معنا یعنی الغرض المسوق له الکلام، یعنی اون غرضی که آورده شده برای اون غرض کلام. به ترکیب، به ترکیب رو باید با ما قبلش معنا کنید، متعلق به افاده هست. دو مرتبه متن رو معنا می کنم. بلاغت راجع به لفظ است، به اعتبار فائده دادن اون کلام معنا را به سبب چی؟ به سبب ترکیب. ترکیب یعنی مرکب شدن چند لفظ با هم. این معنا در جوف چی قرار داده شده؟ در جوف این ترکیب. ترکیب یعنی این مرکب، این جمله. وَذَٰلِكَ لِأَنَّ الْبَلَاغَةَ كَمَا مَرَّ عِبَارَةٌ عَنْ مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ. ذَٰلِكَ یعنی این که گفتیم بلاغت صفت چیه؟ صفت معنا هست. به علت این است که بلاغت همون طوری که گذشت عبارت است از مطابقت کلام فصیح با مقتضای حال. مطابقت کلام یعنی مطابقت معنی کلام یا خود الفاظ؟ کدامش؟ معنی. لذا ببینید چی میگه. پس ظاهر است این که معتبر بودن مطابقت و عدم اون مطابقت همانا می باشد به اعتبار معانی. معانی که مطابقت میکنه یا مطابقت نمیکنه و اغراض اون چنانه‌ای که آورده میشه برای اون معانی کلام. پس مطابقت مال معانیه، نه به اعتبار الفاظ مفردش و کلمه های مجرد از معنا. بلاغت به اعتبار کلمات مفرد نیست، به اعتبار کلام مجرد از معنا نیست، بلکه به اعتبار اینه که این کلام و این الفاظ دارای معانی هستند و اون معانی مطابقت با مقتضای حال می کنند. تا اینجا مطلب چندم بود؟ مطلب اول تمام شد. مطلب دوم رو توجه کنید. بله؟ چی می فرمایید شما؟ رو عبارت متوجه نمیشید؟ کلن یعنی رو عبارت بیشتر معطل بشیم؟ خیلی. حالا این مقدار رو فهمیدید یا نه؟ یا عطف بر ما سبق گرفتید؟ حالا همه آقایون عبارت رو متوجه نمیشن واقعاً؟ یا یک نفر است؟ حواس خودتون پرت میشه؟ خب رو عبارت که ما مثال نمیزنیم که. خب حالا والا دیگه یواشتر از اینم باز خیلی سخته. آخه ای دیگه اینا کانه یکونو ما معنا میکنیم همش چی داره نمیدونم. و کثیرن ما، مطلب دوم رو دقت کنید از رو متن. کثیرن ما یعنی بسیاری از اوقات نامیده میشه ذالک. ذالک یعنی همین بلاغتی که گفتیم که صفت معنا هست نامیده میشه ذالک. همین بلاغت به نام چی نامیده میشه؟ فصاحت ایزن. همین بلاغت رو بهش فصاحت هم میگن. این مطلبش. حالا عبارتش کثیرن ما نسبون. این نسبون مصدر است به معنای اسم مفعول، یعنی چه؟ یعنی منصوب. کثیر ما منصوب است بر ظرف. لانه من صفت الاحیان، به علت اینکه این کثیرن از صفت احیان. احیان جمع هین. هین یعنی زمان. کثیرن صفت زمانه و منصوب بنابر ظرفیته. و ما برای تأکید معنای کثرته. و عامل در این کثیرن قول مصنف است که گفته یسما ذالک. خب پس اصلش چی بوده؟ خوب دقت کنید، اصلش بوده یسما ذالک هینن کثیرن یا وقتن کثیرا. نامیده می شود این وصف مذکور در وقتی که این صفت داره. اون وقت چیه؟ زیاده. یعنی در حینهای زیاد، در آنات زیاد، در اوقات بسیاری به این بلاغت میگن چی؟ فصاحت. پس هینن موصوف بوده حذف شده، کثیرن صفتش هست. این عبارت یسما ذالک نامیده میشه این وصف مذکور فصاحت ایزن. ایزن دیگه یعنی چه؟ کما یسما چنون که نامیده میشد بلاغت. فهینا یقال ان اعجاز القرآن من جهت کونه فی اعلا طبقات الفصاحه یراد بها هذا المعنا. پس در هنگامی که گفته میشه اعجاز قرآن از جهت بودن قرآن است در اعلا طبقات فصاحت، وقتی که این حرف رو میزنند و میگن قرآن در اعلا طبقات فصاحته، یرادو اراده میشود بها یعنی به این فصاحت این معنا. این معنا یعنی چه؟ بلاغت. پس وقتی میگویند که قرآن در اعلا طبقات فصاحته یعنی در اعلا طبقات بلاغت هست، مقصود اینه. ولها ایل بلاغت الکلام طرفان. از اینجا آمدیم به مطلب چندم؟ سوم. برای بلاغت کلام دو طرف است، اعلا یکی طرف اعلا و اون طرف اعلا حد اعجاز است. متن دقت کنید. و ما یقرب من، ما یقرب من عطف است بر هو، یعنی برای بلاغت دو طرف است، طرف اعلا که حد اعجازه. گفتیم دو طرفه، یکی اعلا و اونچه که نزدیک به اعلا هست، نزدیک از اعلاهای منهو برگشته به چی کرد؟ به اعلا. پس یک طرف بلاغت عبارت است از اعلا و نزدیک به اعلا قرآن. نزدیک به اعلا مثل چه؟ نهج البلاغه. قرآن و نهج البلاغه اعلا هست و نزدیک به اعلا، این هر دو حد اعجازه. پس اعجاز مخصوص اعلا نیست، نزدیک به اعلا هم حد اعجازه. این یک سر بلاغت. حالا سر دومش میرسیم. شارح میگوید و هو ان یرتق الکلام، و هو ان یرتق الکلام فی بلاغته الى ان یخرج عن طوق البشر. هو یعنی اون اعلا. اگر هوبر به حد اعجازم برگردونیم خوبه، بلکه بهترم هست چون نزدیکتره. و این حد اعجاز به این است که بالا بره کلام، کلام بالا بره، یعنی رتبهش بالا بره ها، کلام رتبهش بره بالا، عالی بشه، بالا برود کلام در بلاغت اون کلام. الا یعنی تا اونجا که خارج بشه از طوق بشر. طوق به معنای قدرته. انقدر بالا بره بالا بره که از قدرت بشر خارج بشه. و یعجزهم عن معارضته، و عاجز گرداند بشر رو از معارضه او. معارضه یعنی
به اصطلاح رقابت کردن که بشر نتونه رقابت کنه، مقابله کنه با قرآن، این میشه حد اعجاز. معارضتهی یعنی معارضه کردن اون کلام، ضمیرش به کلام برمیگرده. و ما یقرب من، و اون چه که نزدیک است به حد اعجاز. خب این واو که عاطفه است درسته؟ ما یقرب عطف بر کجا میشه؟ شارح میگوید عطف میشه بر هو. بله عطف میشود بر هو نه علا. حالا که ما نپرسیدیم هو به کجا برمیگرده، من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. ما میگیم ما یقرب من، عطف بر کجاست؟ عطف بر هو. خب اگر عطف بر هو بشه، آیا او اعلا هم داخل کلمه اعلا داخل بر عبارت ما یقرب من میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. پس عبارت اینجوری میشه، خوب دقت کنید، لها طرفان اعلا و ما یقرب منه. اگه عطف بر هو کنیم ها، این اعلا داخل بر ما یقرب من هم میشه. بعد عبارت اینطوریه، برای بلاغت دو طرفه، یکی اعلا و اون چه که نزدیک به اعلاست. اعلا و نزدیک به اعلا حد اعجازه. پس ما نمیتونیم مثل اعلا بیاریم و ما نمیتونیم مثل نزدیک به اعلا بیاریم. ما یقرب من عطف علی قوله هو، عطف شده بر قول مصنف که فرموده و هو. و الضمیر فی منه عائد الی اعلا، ضمیر منه، ضمیر در قول مصنف که گفت منه، عائد است به اعلا. حالا عبارت چی شد پس؟ شارح میخواد عبارت رو معنا کنه، یعنی ان الاعلا مع ما یقرب منه کلاهما، کلن هما نخونید ها، کلاهما نخونید، کلاهما من حد الاعجاز. معنای عبارت اینه که اعلا با اون چه که نزدیک به اعلا هست، هر دوشون داخل در حد اعجازند. پس یک طرف کلام حد اعجازه. حد اعجاز دو شعبه داره، یک شعبش اعلا، یک شعبش نزدیک به اعلا. تا اینجا روشن شد؟ هازا هو الموافق لما فی المفتاح. حالا عبارت همینجور بخونیم میفهمید خوبه؟ یا بیشتر روش کار کنیم؟ خیلی خوب. هازا یعنی این معنایی که ما گفتیم. این معنایی که ما گفتیم چی بود؟ این بود که ما یقرب من عطف بر هو بشه. این معنایی که ما گفتیم و این جور که ما ترکیب کردیم، هو برمیگرده به هازا. این معنا، خود این معنا موافق است با اون چه لما، یعنی با اون چه که در کتاب مفتاح است. کتاب مفتاح یعنی کتاب مفتاح العلوم آقای سکاکی. و زعم بعضهم انه عطف علی حد الاعجاز. بعضی ها این عبارت مصنف رو جور دیگری ترکیب کردند. بعضی ها گفتند که این ما یقرب من عطف بر حد اعجازه، ضمیر منه هم عائد به حد اعجازه.
بعضی ها اینجوری معنا کردن.
حالا ما اینجوری معنا کنیم، از روی عبارت دقت کنید، برای بلاغت دو طرفه، یکی طرف اعلا که حد اعجازه، اون وقت ما یقرب من رو ما میخوام الان به کجا عطف بگیریم؟ به حد اعجاز. وقتی به حد اعجاز عطف بگیریم چی برش داخل میشه؟ هوه هم بر سرش داخل میشه، در صورتی که بنابر اون ترکیب اول دیگه هوه داخل بر این عبارت ما یقرب من نمیشد. وقت معنا این طوره که برای بلاغت دو طرف اعلا و اون اعلا و اون چه که نزدیک است به های منهورم برگردوندیم به چی؟ به حد اعجاز. برای بلاغت دو طرف اعلا و اون اعلا و اون چه که نزدیک به حد اعجاز است، یک طرف اعلا شد که حد اعجاز بود و یک طرف هم باز همون اعلا بود که اون اعلا نزدیک به حد اعجازه. وقت نتیجه این ترکیب این طور میشه که بلاغت دو سر داره، اون سر دیگهش که هنوز نرسیدیم، یک سرش عبارت است از اعلا که خود اعلا حد اعجازه و اون چه که او نزدیک به حد اعجازه، یعنی حد اعجاز و نزدیک به حد اعجاز هر دوشون چی هن؟ اعلا هستند. معنی عبارت این میشه. شارح میگوید این معنی درست نیست. چرا این معنی درست نیست؟ چون این ترکیب غلطه. ما یقرب من رو نباید عطف بر حد اعجاز گرفت، بلکه باید عطف بر هوه گرفت. شما که کتاب ندارید و بی کتاب هستید چطور حرف میزنید؟ لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم. بله، حالا امروز شما بی کتاب اومدید، ولی انشالله روزهای دیگه کتاب رو همراهتون بیارید. هر روز می آوردید البته ها، امروز بله. خب المسافر و کل بله دنبالم داره مثل که خیلی نه دیگه بیش از این سزاوار نیست. حالا خب امروز حالا ایشون استثنایی هستن. پس بنابراین برای بلاغت دو سر شد و این ترکیب فاسد معنای فاسد آورد. شارح این معنا رو قبول نداره. دقت کنید، البته مطلب یکم دقیقه، باید همینجا گوش کنید هم در مطالعه دقت کنید ها. می فرماید و گمان کرده اند بعضی از علما این که ما یقرب من عطف بر حد اعجازه و ضمیر در منه عائد به سوی حد اعجازه. حالا خود شارح هم طبق همین ترکیب معنا میکنه. وقت معنا چی میشه؟ یعنی معنا این میشه که طرف اعلا که اون طرف اعلا حد اعجاز و اون چه که نزدیک از حد اعجاز هست، یعنی طرف اعلا هم حد اعجازه هم نزدیک به حد اعجاز و فیه نظر. شارح در این معنا اشکال داره. اشکالش هم اینه که اگر حد اعجاز اعلا باشه نزدیک به حد اعجاز دیگه نمیشه اعلا باشه. اعلا چند فرد داره؟ یه فرد یا دو فرد داره؟ اعلا یک فرد داره. اگر ما بگیم اعلا حد اعجازه دیگه نزدیک به حد اعجاز رو نمیتوان گفت اعلا هست. و فیه نظر، و چه نظر رو خودش بیان کرده ها، لأن القریب من حد الاعجاز به علت اینکه نزدیک به حد اعجاز، لا یکون من الطرف الاعلا، نمی باشد از طرف اعلا اون چنون اعلایی که اون اعلا حد اعجازه. وقد اوضحنا ذلک فی الشرح، شارح میگوید این مطلب رو که آیا ما یقرب من عطف بر هوه هست یا عطف بر حد اعجاز است، ما این رو در کتاب متول بیشتر شرح دادیم. حالا اونجا چی فرموده؟ شارح میگه من راستش نمیتونستم این عبارت مصنف رو ترکیب کنم، چون میدونید معنا مربوط به چی میشه؟ مربوط به ترکیب. یه وقت ما یه جمله رو یه جوری ترکیب میکنیم یه معنایی میده، اگر جور دیگری ترکیب کردیم یه معنای دیگری میده. اینه که میگن ادبیات رو خوب بخونید. ان الله بریء من المشرکین و رسوله بخونیم یا رسول الله بخونیم؟ اگه رسوله بخونیم که کفر میشه، رسوله یا رسولوه بخونیم درست میشه. اینجا هم شارح میگه من گیر کردم که این مایقرب من عطف بر کجاست، معنا رو نمیفهمیدم. اینقدر فکر کردم فکر کردم تا همینجوری خوابم برد. در متول اینجوری بیان کرده، و مما الهم تو بین النوم والیقظه، همجور که دیگه در عالم خواب و بیداری بودم، مثل شماها که خیلی فشار میارید به خودتون هی مطالعه میکنید و اینا، یه دفعه مثلا یه خوابی براتون پیش میاد یا چرتتون میبره، شارح در این حالت بوده. میگه در حالت بین خواب و بیداری یک مرتبه مثل این که به قلب من الهام شد که این ما یقرب من عطف بر هوه باشه، و این رو از الهامات الهی میدونه. و اینه بدونید واقعا که انسان اگر نظر خدا بهش نباشه سوادش در آن واحد نم میکشه، هیچی نمیفهمه. و با توجه به خدا انسان چیز میفهمه. لذا از بو علی نقل کردن، بو علی سینا، که بعضی مواقع که مطلب براش مشکل می شده نمی تونسته بفهمه، دو رکعت نماز می خونده و از خدا می خواسته، بعد براش مطلب آسان می شده، براش روشن می شده. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. شارح میگه زیاد به خودم فشار آوردم، اما یه مرتبه یه الهامی شد، همچی مثل که یه نفر به من گفت این عطف بر اینجاست، و من نگاه کردم دیدم ها معنا اینجوری درست در میاد. و اینجا دیگه براتون شرح داده، اما او خواب خودش رو در خواب، نه خواب و بیداری رو، الهام رو در متول بیان کرده. دومین بحث درس امروز ما اینه که قبلا هم تذکری داده بودیم و اون این بود که بلاغت کلام رو تشبیه کردیم به انسانی که دارای زیبایی ذاتی هست. بعضی ها ذاتن و خلقتن زیبا هستن. بلاغت کلام به کلام زیبایی ذاتی میده. بلاغت کلام رو ذاتن زیبا میکنه، ولی یه چیزهای دیگری هست که اینها اگر بیاد عارضه بر کلام بشه ظاهر کلام رو چه میکنه؟ زیبا میکنه. اونها رو ما قبلا اسم برده بودیم، کی در نظرش هست که اونها چه بودند، اسمشون چیه؟ محسنات بدیعیه. ما انتظارمون اینه همه آقایون حاضر جواب باشند. درس ما باید، کلاس درس باید طوری باشه که همه قشنگ آمادگی داشته باشند. یه نفر دو نفر اگر جواب بدن این خیلی لا یغنی من جوع، انتظار ما بیشتر از اینه. قبلا اینو گفته بودیم که اون چیزی که باعث زیبایی ظاهر کلام میشه اسمش محسنات بدیعیه هست، و محسنات بدیعیه زیبایی باطن نمیاره، زیبایی ظاهر میاره. و تمام محسنات بدیعیه در یک فنی جمع آوری شده و ذکر شده به نام فن ثالث این کتاب که در علم بدیه. خب این هم مطلب دوم. پس کلام باید بلاغت داشته باشه، و بلاغت هر جا باشه فصاحتم باید همراهش باشه، و علاوه بر اینها یه زیبایی هایی هم هست که عارض بر کلام میشه، اسمش میذاریم محسنات بدیعیه. من از یه دو تاشم اسم بردم قبلا، یادتون هست؟ یکی از سجعه بود، دیگر هم جناس بود. بله بله، طباق. حالا بعد میرسیم به مطلب سوم درس امروز. مطلب سوم درباره بلاغت متکلمه. فصاحت چند قسم داشت؟ چی بود؟ بلاغت چند قسم داشت؟ چی بود؟ بلاغت کلام و بلاغت متکلم. پس اگر بلاغت متکلم بگیم دیگه از این تقسیم فصاحت و بلاغت فراغت پیدا میکنیم و میریم سراغ بحث دیگه. متکلم بلیغ آخرین تقسیم ماست. حالا متکلم بلیغ کیه؟ متکلم بلیغ اون متکلمی است که بلاغت براش ملکه شده. یعنی چه بلاغت براش ملکه شده؟ یعنی در هر جایی، در هر حالی، با هر مخاطبی میفهمه که چجور صحبت کنه. متکلم بلیغ چنون براش ملکه شده که با هر کس روبرو بشه مثل او دکتریه که مریض رو میبینه و فوری درد اون رو تشخیص میده، دوا مطابق درد میاره. متکلم باید صحبت و کلام رو مناسب حال مخاطب بیاره. اگر این براش ملکه شد بهش میگن متکلمه. بله. حکایت بر مزاج مستمع گوی، اگر دانی که دارد با تو حالی. هر اون عاقل که با مجنون نشیند نگوید جز حدیث روی لیلی. حکایت رو باید بر مزاج کی بگیم؟ مستمع. ببینید چجوریه، اهل چه فوتوفنیه. از تیپ راننده هست، مثال بزنید به همون کلاچ ترمز.
از تیپ بنا هست، مثال بزنید به سفکاری و شلکاری. از تیپ کفش دوز و خیاط، مثال مثل خودش بیاری. هر آن عاقل که با مجنون نشیند، درد مجنون چیست؟ نگوید جز حدیث روی لیلی. خب حالا اینجا ممکنه یه نفر اشکال کنه، بگه اگر متکلم بخواد بر مزاج مستمع حرف بزنه، پس اگر مستمعش مارکسیسته، اینم باید چجوری باشه؟ مارکسیست باشه. اگر او امپریالیسم باشه، اینم باید همون جور باشه. اگه او شرقی باشه، اینم باید شرقی. اگه غربی باشه، غربی. پس باید آدم متکلم اینجوری بشه. میگیم نه، اشتباه فهمیدید. البته این اشکال تو کتاب نیست، این من خودم میگم که ذهن شما روشن بشه. منظور از بلاغت این نیست که انسان در ایده و عقیده مثل مخاطب بشه، نه، بلکه با در نظر گرفتن مقدار درک مخاطب، با در نظر گرفتن حالات و مقتضیات او، عقیده خودش رو از راه فهم مخاطب و مقدار فهم مخاطب و حالات و کیفیات مخاطب، عقیده خودش رو به او چکار کنه؟ منتقل کنه یا تلقین کنه، یا عقیده خودش در او پیاده کنه. منظور اینه، نه اینکه هر متکلمی تابع عقیده مخاطب بشه، این نیست. خلاصه متکلم بلیغ عمده کارش اینه که تشخیص مقتضیات احوال بده. شماها دیدید بعضی وقتا دوستتون افسرده و ناراحته، همیشه سر به سرش میذاشتید، شوخی میکردید، باهاش میخندید. الان افسرده و ناراحته، الانم میتونید با سر به سرش بذارید شوخی باهاش بکنید؟ بله؟ مقام ایجاب میکنه یا نه؟ نمیکنه، چون الان حوصله نداره. یه خورده به خود سرسش بذارید، ممکنه یک سیلی به شما بزنه، دوستیتون تبدیل میشه به دشمن. نگویم لب ببند و دیده بردوز، ولیکن هر مقامی را مقالی. زمانی شعر و شطرنج و حکایت، که باشد دفع خاطر را ملالی. زمانی درس علم و بحث تنزیل، بحث تنزیل یعنی چه؟ که باشد نفس صاحب را کمالی. نفس صاحب یعنی چه؟ یعنی مخاطب، او کسی که مصاحب شماست. خدایستون که ذات بی مثالش، نگردد هرگز از حالی به حالی. اون که تغییر نپذیرد توی، یعنی خداست. ما حالاتمون عوض میشه، کیفیات عوض میشه، صحبت ها باید تغییر کنه، تناسب ها عوض میشه، باید اینها همه رو در نظر گرفت. این معنای بلاغت متکلم. این مطلب چندم درس امروز ما؟ مطلب چهارم. از مجموع مطالب قبل چی استفاده کردیم؟ استفاده کردیم که هر بلیغی چیه؟ فصیح هست. بله؟ هر انسانی باید چی باشه؟ حیوان باشه. هر بلیغی هم باید فصیح باشه. ولی هر فصیحی، یعنی رو تعریفی که کردیم ها، هر فصیحی هم شرطش این بود که بلیغ باشه یا نه؟ نه. پس بین بلاغت و فصاحت چه نسبت است؟ مطلق. کدام اخس و کدام اعم؟ بلیغ اخس، فصیح اعم. یعنی فصیح بدون بلیغ می شود، اما بلیغ بدون فصیح نشاید. خب چرا بلیغ بدون فصیح نمیشه؟ یه نفر میتونه برای ما این سرشه بگه؟
مگه در تعریف بلیغ گفتیم که اون کلامی است که فصیح باشد و غیر مطابقت با مقتضی حال هم داشته باشه. اگه مطابقت با مقتضی حال باشه اما فصیح نباشه، جزئی از بلاغت هم نداره.
سر این مطلب تعریفه. بله، تعریفی که ما برای بلاغت کردیم. ببینید، در تعریف بلاغت فصاحت شرط بود، ولی در تعریف فصاحت بلاغت شرط نبود. اونچنون که در تعریف انسان حیوان شرطه. انسان رو تعریف کن، حیوان ناطق. ولی در تعریف حیوان انسان شرط نیست. حیوان یمکن که انسان نباشد. این شد مطلب چندم درس؟
چهار.
تمام درس ما را چهار مطلب تشکیل میده. چهار مطلب رو از خارج گفتیم. حالا به عبارات بنگرید. می فرماید و اسفل. اسفل یعنی کجا؟
پایین
تر. و اون اسفل ما اذا غیره، اون چیزی است که هرگاه تغییر کنه کلام از این اسفل به مادون. اسفل اگه یه ذره بره پایین تر از اسفل به کجا میرسه؟ مادون، یعنی به مرتبه دیگری که این مرتبه ادنا هست از اون اسفل. اونایی که مشتاق عبارتند حالا دقت کنند. هیه به کجا برگشت؟ به مرتبه. منهو، ضمیر منهو به کجا برگشت؟ به اسفل. یعنی به مرتبه دیگری که اون مرتبه پایین تر است از اون اسفل. و انزل است. انزل عطف تفسیری است برای چی؟ برای ادنا. و اسفل هم عیب نداره، ولی برای ادنا. التحقه، احتیاج به تشدید نداریم. دو تا تشدید مشدد اینجا گذاشته. التحقه الکلام، ملحق میشه کلام. و انکان صحیح الاعراب، اگرچه کلام صحیح الاعرابم باشه، یعنی اگرچه فصاحتم داشته باشه، ملحق میشه عند البلغا، در نزد بلغا، به اصوات حیوانات. یعنی گویا این آدم صحبت نمی کنه، بلکه الاغی داره، بله، صدا میده. یا گربه ای داره صدا میده، یا خروسی داره بی محل میخونه. تازه همون خروس اگه اول اذان اذان بگه ها، از این آدم ها خیلی خیلی بهتره، چون وقت رو به انسان نشان میده. به نطق آدمی بهتر است از دواب، دواب از تو به گر نگویی ثواب. بله، ملحق میشه به اصوات حیوانات. خب حالا اصوات حیوانات چه جوره؟ تصدر عن محالها، اینجا تشدید میخواد، به حسب ما یتفق، من غیر اعتبارات لطائف والخواص زائده على اصل المراد صادر میشه از محلهای حیوانات. مراد از محلها کجاهاشونه؟ از حنجرشون. به حسب اون چه که اتفاق میفته، هر چیزی که اتفاق افتاد یه صدایی میده، مثلا حیوان اینجوریه دیگه، الاغ یک جور اتفاق بیفته صدا میده، سگ یه جور صدا میده، گربه یه اتفاق بیفته گربه یه جور دیگه صدا میده. از غیر اعتبارات لطائف و خواص زائده بر اصل مراد، از غیر اینکه اعتبارات و لطائف و خواص زائده بر اصل مراد رو رعایت بکنن. مثال بزنم باز. ببینید یک آدم متشرع هر چند گرسنه گرسنه باشه و تشنه تشنه باشه و احتیاج به غذا داشته باشه، هر جا غذا دید فوری میگیره و میبلعه و میخوره، ولی این کار رو میکنه یا نه؟ نمیکنه. بلکه اگر غذا رو دید با عین گرسنگی رعایت مقتضیات میکنه روی وظیفه شرعیش که آیا این غذا حلاله یا حرام، نجسه یا طاهر، از دست کی آمده و از کجا به اینجا رسیده، همه اینا رو در نظر میگیره. ولی یک حیوان، یک حیوان وقتی گرسنه شد میگوید هدف وسیله را توجیه میکنه، هدف وسیله را توجیه میکنه، میزنه یه نفر میکشه، پولا رو میگیره میبره، میگه من پول میخوام، کار نداره که این حرومه حلاله، این کشتن جایزه جایز نیست، این کارا کار نداره. چون سگ گرسنه گوشت یافت نپرسد کین شتر صالح است یا خر دجال. یه سگ گرسنه اگر گوشت پیدا کرد چه کار میکنه؟ میخوره دیگه، نمیپرسه که ای از کجا اومده، ای چی جوریه، شتره، شتر صالح یا غیر صالح، چی هست اصلا. انسان بلیغ هم تا رعایت جهات مختلف و لطائف و اعتبارات و مقتضیات کلام رو نکنه، کلام رو ادا نمی‌کنه. این مثال رو داشته باشید که مطلب روشن‌تر بشه. و بینهما مراتب و کثیره، بین این دو طرف مراتب بسیار است. بینهما ضمیرش به کجا برگشت؟ به اعلا و اسفل، مراتب زیاد. الان شماها همتون بلاغتتون در یه حده؟ نخه، بعضی شما بیشتر دقت میکنید، کلام رو مناسبتر با مقتضای حال میارید، بعضیاتون نه. پس هر کسی که حساب بکنیم و بسنجیم نسبت به دیگری فرق میکنه. این مراتب متفاوته، بعضی از این مراتب اعلا هست از بعضی دیگه به حسب تفاوت مقامات و رعایت اعتبارات و به حسب دوری از اسباب اخلال به فصاحت. هرچه بیشتر مقامات رو رعایت کنند، اعتبارات رو بسنجند، هرچه از اسباب اخلال به فصاحت دورتر باشه، کلامشون بلاغتش بیشتره. اسباب اخلال به فصاحت چه چیزا بود؟ بله؟ امروز که شما مسافر نیستید که؟ بله؟ پس چطور میگید کلام و کلمه و متکلم؟ آها، پس درست گفت. تنافر کلام، ضعف تألیف، تعقید معنوی، تعقید لفظی. خیلی خوبه دیگه. بله، امروز دیگه مستقر شدید، معلوم میشه. بسیار خوب. اینها اسباب اخلال به فصاحت بود. ای تا اینجا، تا اینجا مطلب اول از چند مطلب؟ چهار تا. چند تاش مونده؟ آمدیم به مطلب دوم. و متابعت میکنه بلاغت کلام را یک وجوه دیگری غیر از مطابقت با کلام، با مقام و غیر از فصاحت. یعنی یک وجوه دیگری میاد تابع بلاغت میشه. این وجوه چه کار میکنند؟ تورس الکلامه حسنا، وا میگذارند. تورسو یعنی وا میگذارد برای کلام. چی رو؟ حسن رو. یعنی این وجوه اگه بیاد رو کلام، به کلام چی میبخشه؟ زیبایی، قشنگی. و در قول مصنف که گفت تتبعها، حالا چرا مصنف گفت که تتبعها؟ این وجوه رو تابع قرار داد. چرا؟ شماها میتونید این چرا رو جواب بدید. چرا محسنات بدیعیه رو و این وجوهی که سبب زیبایی کلام میشه اینا رو تابع قرار داد؟ چرا؟ خب حالا یکی یکی بگید تا اینکه معلوم بشه. آقای موسوی چی گفتید؟ چون عرضی هستن. شما؟ ایشون گفتن چون ذاتی نیستن. همون معناش این میشه که عرضی هستن. بله، خب جواب همینه. چون اینها عرضیند، پس اینها تابعند. تابع یعنی اون چیزی که جز ذات نیست ولی به دنبال ذات میره، لذا گفت تتبعها. و در قول شارح که گفت تتبعها، اشاره هست به سوی این که نیکو بودن این وجوه برای کلام چیه؟ عرضیه، خارج از حد بلاغته. و باز و الا ان ای الا، عطف بر کجا؟ عطف بر انه اول، عطف بر الای اولی. یعنی در قول مصنف گفت تتبعها، اشاره هست به سوی این که این وجوه انما تعد محسنه، این وجوه همانا شمرده میشه محسن بعد از رعایت مطابقت و بعد از چی؟ فصاحت. یعنی اگر کلامی مطابق با مقتضای حال نباشه یا فصاحت نداشته باشه، اما هی بیان بند و بیل بهش بدیم و این محسنات بدیعی رو براش بیاریم، اینا ارزش داره یا ارزش نداره؟ ارزش نداره. اونجا که حسن ذاتی نباشه، حسن عارضی به در نمیخوره. مثل این است که انسان یک چشم کوری رو بیاد چیکار کنه؟ سرمه کنه. خب این چشم اگر بینا بود، سرمه بهش زینت میداد، اما وقتی کوره دیگه این سرمه براش فایده نداره. کلامی که بلاغت نداره، حالا هی شما بیاد جناسش کنی، بحر طویل درست کنی، نمیدونم به صورت شعر در بیارید، محسنات بهش بدید، اینا هیچ ارزشی نداره، میشه لاتائلات، میشه دروری، حرفای پوچ، اونجوری میشه. و به سوی این اشاره کرده که این وجوه همانا شمرده میشه محسن بعد از رعایت مطابقت و بعد از چی؟ فصاحت. و جعلها تابعتن لبلاغت الکلام دون المتکلم. خب حالا یه نکته اینجا هست، خوب دقت کنید. مصنف این محسنات بدیعیه رو بعد از کلام بلیغ آورد و دیدیم که بعد از کلام بلیغ آورد الان. چرا بعد از متکلم بلیغ نیورد؟ این محسنات بدیعیه رو پشت سر تعریف بلاغت کلام آورد، پشت سر بلاغت متکلم نیورد. علتش چیه؟ شارح میگه علتش اینه که این محسنات بدیعیه عارض بر متکلم که نمیشه، عارض بر چی میشه؟ کلام میشه. پس مناسب اینه که بعد از بلاغت کلام بیاره، نه بعد از بلاغت متکلم. و جعلها، ای جعلها همون جواب از سؤال مقدره. گویا کسی میپرسه که چرا مصنف این وجوه رو تابع قرار داد برای بلاغت کلام و تابع برای بلاغت متکلم قرار نداد. چرا؟ میگوید و قرار داد این وجوه رو تابع برای بلاغت کلام. بلاغت کلام یعنی چه؟ یعنی کلام بلیغ، بدونید معناش رو. دون المتکلم، دون اینجا به معنای غیره، به علت اینکه این وجوه نیستند از چیزهایی که قرار میده متکلم رو متصف به صفتی. یعنی این وجوه صفت متکلم نیست، این وجوه صفت کلامه. اصلا محسنات بدیعیه وارد بر کلام میشه، نه وارد بر متکلم. پس باید در کلام بلیغ و بعد از کلام بلیغ بیاریم، نه بعد از متکلم بلیغ. والبلاغتو فی المتکلم. آمدیم به مطلب چندم؟ سوم. مطلب سوم این بود که متکلم بلیغ رو میخواییم تعریف کنیم، تعریف کنیم که متکلم بلیغ کیه، چیه. و بلاغت در متکلم یک ملکه است. قبلا گفتیم ملکه یعنی یک قدرت نفسانی، و گفتیم کیف چیه؟ نفسانی. ملکه عرض بود یا جوهر؟ عرض. ملکه بخونیم یا ملکه بخونیم؟ ملکه. عجبا که هنوز که هنوزه انسان از خیلی از آقایان بزرگ میشنوه که اینا میگن ملکه، ملکه میگن، و این غلطه، بدونید. ملکه هست اون ملکه ای که قدرت حاصل میشه به سبب ملکه بر تألیف کلام بلیغ. تألیف یعنی بله مؤلف کردن، مرکب کردن کلام بلیغ. فعلم مما تقدم. آمدیم به مطلب چهارم. این علمه دیگه مطلب چهارمه. دانسته شد از ما تقدم. چی دانسته شد؟ این که هر بلیغی چه کلام بوده باشد یا متکلم، متن رو دقت کنید، هر بلیغی چیه؟ فصیحه. ولی عکسش نیست، یعنی هر فصیحی بلیغ نیست. اینجا یک نکته ای هست، این که مصنف گفته هر بلیغی، آیا مرادش اینجا کلام بلیغه، این که گفته هر بلیغی، یا مرادش متکلم بلیغه، یا نه مرادش از هر بلیغ چیه؟ هر دوتا، هم کلام هم متکلم. کدامش؟ هر دو مرادشه، هم کلام هم متکلم. یعنی کلام بلیغ شرطش این بود که این کلام چی داشته باشه؟ متکلم بلیغ هم شرطش اینه که فصیح باشه. پس هر دو مراده. حالا که هر دو مراده، آیا مشترک لفظی این بلیغ، مشترک لفظیه که شامل کلام و شامل متکلم میشه اینه، یا مشترک معنویه، کدامش؟ اینه ما باید بفهمیم. برای اینکه اینه بفهمیم، ما اولا بگیم مشترک لفظی چیه، مشترک معنوی چیه. کسی میدونه چیه چیه؟ که میتونه تعریف کنه؟ حالا یکی از این طرف ببینیم چی کار میکنن. بله بفرمایید.
مشترک لفظی ما چند لفظ دادیم و یک معنا که اینها از توارد بر معنا وارد میشه.
چی؟ توارد بر معنا؟
بر یک معنا، ردیفه بر یک معنا.
مشترک لفظی؟
بر مشترک لفظی بگیم چند لفظ داریم یک معنا،
چند لفظ داریم و یک معنا نه. خب دیگه حالا آقایون توضیح نفرمایند، فعلا اشتباه بود. بله شما مشترک لفظی، حالا همه گوش کنید، اونجاییست که یک لفظ چندین معنی داره و برای هر معنی جداگانه وضع شده. مثل این 74 معنی داره، برای هر معنی جدا وضع شده. یعنی واضح گفت این چشمه، این خورشید، این چشم، این طلا، این نقره، اینجور وضع کرد. این مشترک لفظ. اما مشترک معنوی، مشترک معنوی اون لفظی است که شامل افرادی میشه و برای هر معنایی که فرد این لفظه جداگانه وضع نشده. مثل انسان، انسان رو ما میگیم به سفید پوست، سیاه پوست، جوان، پیر، زن، مرد، پسر، دختر، اروپایی، آمریکایی، آسیایی و عالم، جاهل، همه انسان. انسان چقدر معنا داره، ولی برای این معانی، یعنی این افراد خودش، جداگانه وضع نشده. اینو میگن مشترک معنوی. حالا که مشترک لفظی رو شناختیم، معنوی رو هم شناختیم، اینجا که میگیم هر بلیغی، این هر بلیغ شامل کلام میشه، شامل کلام بلیغ میشه، شامل متکلم بلیغ هم میشه، این به نوع مشترک لفظی شامل هر دو میشه یا به نوع مشترک معنوی؟ مشترک معنوی. شارح میگوید مشترک معنوی بهتره، منتها اسم مشترک معنوی رو نمیاره، میگوید الا تأویل، کلمه تأویل رو میاره. اما شما بدانید مرادش از تأویل مشترک معنوی است. میفرماید دانسته شد از ما تقدم این که هر بلیغی چه کلام باشد یا متکلم، بر سبیل استعمال مشترک رو. منظورش از مشترک اینجا چیه؟ نه، یعنی کدام لفظه که مشترکه که میگه استعمال کردیم این مشترک رو؟ بلیغ. الف و لام المشترک اشاره به بلیغ داره، الف و لام عهد ذکری. بنابر استعمال مشترک رو که چی باشه؟ که همین بلیغ باشه، در دو معنی خودش. دو معنیش، یکی کلامه، یکی متکلم. خب این میشه مشترک لفظی تا اینجا. یا بنابر تأویل بردن یعنی این بلیغ رو تعویل ببریم به کل ما یطلق علیه لفظ البلیغ، یعنی هر چیزی که اطلاق میشه بر اون چیز لفظ بلیغ، تعویل ببریم به کل ما یطلق علیه لفظ البلیغ. اگر اینجور تعویل ببریم میشه مشترک معنوی. پس هر دو احتمال رو در عبارت آورده. فصیحون، این فصیحون میخوره به متن ما قبل، و این فصیحون خبر است برای چی؟ برای انه دانسته شد که هر بلیغی چیست؟ فصیح است. چرا دانسته شد؟ چرا؟ به علت این که فصاحت گرفته شده در تعریف بلاغت. مطلقا، مطلقا یعنی چه بلاغت متکلم باشه چه بلاغت کلام باشه، بلاغت هر چه که باشه در تعریفش چی گنجنده شد؟ فصاحت. ولا عکس، عکس نیست، نمیشه بگیم هر فصیحی بلیغ است. بعضی وقتا فصیح هست، کلمات قشنگ زیبا هست، اما مطابق با مقتضای حال و مقام نیست. خب اینجا یه نکته دیگه هم هست. ببینید عکس دو اصطلاح داره. یکی عکس در اصطلاح منطق، یکی عکس در اصطلاح اهل لغت، یکی هم عکس در اصطلاح عکاسخانه. کاری به اون نداریم الان، اونا هیچی. ما عکس مدرسه رو بحث میکنیم. در مدرسه دو جور عکس داریم، عکس اندل منطقیین، عکس اندل لغویین. منطقیین میگویند موجبه کلیه عکس داره یا نه؟ داره. عکس موجبه کلیه چیه؟ نه، سوال به یه جزئیه نقیزشه، به نقیز نری. بله، عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه هست، این عکس منطقی. خب اینجا عکسی که میگیم عکس نداره یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح منطقیین عکس نداره یا به اصطلاح لغویین؟ به اصطلاح لغویین. به اصطلاح منطقیین اگه بخوام بسنجیم اصلا با اینجا جور در نمیاد. به اصطلاح منطقیین اینجوریه که مثلا الان میگیم کل بلیغن چی؟ فصیح. اگه اینه بدید به دست منطقی بگید عکسش کن، او فوری براتون عکسش میکنه. عکسش چی میشه؟ بعضی از فصیحا چی هم؟ بلیغن. البته درسته، چون منطقی قاعده کلی همه جا میاد، عکس به معنای منطقی داره، اما مراد مصنف که گفته عکس نداره این نیست. مصنف میگه عکس نداره، و حال اینکه در منطق عکس داره. پس این لا عکس منظور منطق نیست. اما لغوی، لغوی وقتی بهش بگید کلو بلیغ فصیح، عکسش چیه؟ میگه موجبه کلیه عکس نداره. پس اینجا که مصنف میگه عکس نداره، به اصطلاح کیه؟ لغویینه. یعنی ما نمیتونیم بگیم کل بلیغ فصیح، عکسش بشه کل فصیح بلیغ. این نداریم. اینجوری که بخوام این عکس کنیم و موجبه کلیه بیاریم، این معنا نمیده، نداره. پس این که مصنف میگه عکس نداره، عکس منطقی نداره یا عکس لغوی؟ عکس لغوی. عکس منطقی داره ولی اون مراد مصنف نیست. شارح میگه ولا عکس به معنای لغوی، عکس لغوی نداره، یعنی نیست هر فصیحی بلیغ به جهت جواز این که بوده باشد کلامی فصیح، ممکنه یک کلامی فصیح باشه ولی مطابق با مقتضای حال نباشه. اگر کلامی فصیح باشه و مطابق با مقتضای حال نباشه میشه بگیم این کلام فصیح هست و بلیغ نیست؟ میشه بگیم؟ نخه. برای این که هر جا بلاغت نباشه دیگه فصاحتم نیست اصلا، باشه به درد نمیخوره، در این منظور ما به درد نمیخوره. بله؟ میزن یک کلماتی خیلی زیبا باشه اما مطابق با مقتضای حال نباشه. مثل اینه که شما یه منبری از آیه فلسفی حفظ کردی درباره روز مثلا تولد پیغمبر اکرم 17 ربیع، اینه حفظ کردی. حالا در ایام فاطمیه رفتید همون منبر برای مردم میگی، این مطابق با مقتضای حال هست یا نیست؟ فصاحت داره یا نداره؟ فصاحت داره اما بلاغت نداره. و ما گفتیم هر جا که بلاغت نباشه دیگه فصاحت هم به درد نمیخوره، فصاحت فایده نداره بدون بلاغت. و همچنین جایز است که بوده باشد برای یک نفر ملکه‌ای که قدرت داره به سبب اون ملکه به عبارت آوردن از مقصودش به لفظ فصیح از غیر این که مطابقت کنه با مقتضای حال، که در این صورت اینجا نمیشه بگیم که هر فصیحی چیه؟ بلیغه. دیدید؟ اینجا فصاحت هست اما بلاغت نیست. چهار مطلبی رو که از خارج گفتیم تمام شد. یه دو مطلب اضافه هم در ضمنش بود، یکی مشترک لفظی و مشترک معنوی، یکی عکس منطقی و عکس لغوی. اینا رو هم گفتیم تا برسیم به مطلب بعدی ان شاء الله تعالی.